بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم که کاشف اللسان در شرحی که انجام داده بر قواعد علامه فرموده که علامه ابتدای بحث هم وقتی گفته نکاح، گفته نکاح شقار نکاحی است که نکاح هر یکی از این دو زن مهر در نکاح دیگری است. منظورش از نکاح در واقع بوز بوده، استمتاع بوده، که حالا ابرز مصادیقش همان وطیه. بعد یه ضابطه ای برای مسئله بیان میکنه ایشون، میفرماید فالضابط ان کل نکاحن جعل البزء فیه مهرا او جزءه او شرطه فهو باطل. دور رو دیگه ذکر نکرده، حالت دوری رو برداشته، گفته هر نکاحی که بوز مهر در اون باشد، ولو اینکه یکی از این دو نکاح فقط باشد یا جزء مهر باشد یا شرط مهر باشد. مهر یه چیز دیگه است اما مشروط به بوز، اون نکاح باطل چون نکاح شقاری است. و ان جعل النکاح مهرا او جزءه او شرطه فی نکاح بطل المسما دون النکاح. اما اگر بوز مهر قرار داده نشده باشد، نکاح مهر قرار داده شده باشد، یا جزء مهر یا شرط مهر، اصل نکاح درسته اما مهر المسما باطله. پس ببینید ایشون داره فرق میذاره بین این که اون چیزی که مهر قرار داده شده بزعه یا نکاحه، داره بین این دو تفاوت میذاره. میگه اگر بزع باشد باطل، اگر نکاح باطل، اگر نکاح باشد اصل نکاح درست، مهر باطل. و ان جعل شرطا فی النکاح فان علق به بطل قطعا و الا فالظاهر فساد الشرط و یحتمل فساد المشروط ایضا. این ذیل کلام ایشون دیگه بحثی ربطی به مهر نداره. میگه اگر در خود نکاح شرط نکاح کرد، مهر رو کاری نداره، مهر اصلا یه چیزی تعیین شده است برای خودش، اما گفت مثلا من دختر خودمو به عقد تو در میارم با فلان مهر، با 100 تا سکه، مشروط بر این که تو هم دختر تو به عقد من در بیاری با 100 تا سکه. فرموده فان علق به بطل قطعا. چرا؟ برای اینکه تعلیق در انشا رو میگن موجب بطلان است. اگر به نحو تعلیق در انشا باشد باطل، اما اگر به نحو تعلیق در انشا نباشد، در کل معاملات عرض کردیم دیگه تو بحث اصول بگن اجماع داریم، اجماع است که در معاملات در عقود تعلیق موجب بطلانه. عرض شود که اما اگر تعلیق در انشاء نباشد، میگه در این صورت ظاهراً شرط فاسد است. چرا شرط فاسده؟ برای اینکه میگن شرط در ضمن نکاح شرط صحیح نیست، نکاح شرط بردار نیست، این مبنای برخی از حضرات هست. میگن نکاح شرط بردار نیست. چرا؟ چون اگر بخواد شرط برداره با تخلف شرط باید خیار بیاد، در حالی که ما در نکاح خیار نداریم. به همین جهت شرط نمیشه در نکاح کرد. همون منظور تعلیق در منشأه. تعلیق در انشاء که میگم منظور تعلیق در منشأه، چون تعلیق در انشاء که گفتیم معقول اصلا نیست. انشاء یک عملی است که از افعال مکلفه، دائر مدار وجود و عدمه، تعلیق درش معنی نداره. و یحتمل فساد و مشروطه ایزن. چرا میگه احتمال؟ به خاطر همان مطلبی که در فرع سابق از مرحوم کاشف اللسان گذشت، که بین فساد شرط و بطلان شرط فرق میذاشت. میگه بطلان شرط امرون، فساد شرط امرون آخر. اینجا شرط باطل است، فاسد نیست، فلذا میگه احتمال دارد عقد رو هم خراب کنه، اما اگر فاسد باشد حتما عقد رو خراب میکنه طبق مبنایشون. اما صاحب جواهر، حالا فعلا بحث ما در این است که داریم در مورد مفهوم نکاح شقار هنوز داریم بحث میکنیم، ما که نکاح شقار چیست. ایشون میفرماید وقع فی جملت من العبارات فی اثناء البحث ذکر البزء مهرن، لکن من المعلومه عدم کون المراد اعتبار ذکر نفس البزء فیه مهرن علا وجه یقول زوجت که بنتی به بزء بنتک والآخر کذلک، ضرورت منافاته لما سمعته من النص والفتوى و معاقد الاجماعات، بل تعلیل الفساد به انه اشتراط و عقد فی عقد. در کلمات برخی از اصحاب فساد و اینگونه عرض شود که تعلیل کردن، گفتن به خاطر اینکه شرط عقد است در یک عقد، یعنیش عقد نکاح، البته در عقود دیگر که میگن اشکال نداره، شرط عقد نکاح در عقد نکاح هست و این جایز نیست. بل المراد ان البزء هو المهر فی الواقع، یعنی بالمعال بازگشته به بزء پیدا میکنه، به اعتبار کونهی هو نتیجت العقد و ثمرته و ثمرته. خب توی کلمات ایشون اشاره بود به نص، پس بهتره ما اول بریم سراغ نصوص ببینیم در نصوص چگونه معنا کردن نکاح شقارو، بعد بر اساس اون بتونیم به یک نتیجه‌ای برسیم. ما سه چهار تا روایت بیشتر در مورد نکاح شقار نداریم، هیچ کدوم هم سند نداره. روایت صحیح و سند عرض شود که قابل اعتماد به درد بخور از حیث سندی در اختیار ما نیست. بله، حالا عرض میکنم. روایت اول خبر ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام او ابی جعفر علیه السلام قال نهیه عن نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداق الا بزء صاحبتها. پس اینکه صاحب جواهر میگفت مخالف نصوصه، اینطور نیست، در برخی از نصوص بزء هم آمده. و قال لا يحل ان ينكح واحده منهما یا ينكح واحده منهما الا بصداق و نکاح المسلمين، که البته در برخی از نسخ اومده او نکاح المسلمين، که حالا او رو اومدن توجیه بکنن که به صداق او نکاح المسلمين، او اونجا چه معنی داره. بعد مثلا مرحوم مجلسی میگه احتمال داره این تردید از خود راوی باشد، میگه من یادم نیست گفت نکاح صداق مسلمین یا گفت مثلا نکاح مسلم. حالا اون خیلی بحث ما نیست. از حیث سندی ممکنه کسی بگه آقا در روایت ابن بکیر هست، ابن بکیر هم از اصحاب اجماعه. اما ما سابقا هم عرض کردیم این بحث که این اصحاب اجماع کسانی هستند که لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینو کسی که ادعا کرده که مرحوم شیخ باشد خودش بهش ملتزم نیست. من نمیدونم این تو ذهنتون هست یا نه، توی بحث سه طلاق و نه طلاق یک عبارتی بود، مال یک بحثی بود از ابن بکیر که قائل به این بود که در سه طلاق هم اگر مرد طلاقهایی که میده عدی نباشد حرمت نمیاد، احتیاج محلل نیست. فقط ابن بکیر قائل بود. روایت نبود در واقع، از خود ابن بکیر پرسیده بودن، ابن بکیر گفته بود جواب اینه، بعد گفته بودن که چیزی شنیدی، روایتی شنیدی، گفته بود نه خیلی نظر خودمه. بعد توی روایت دیگری ابن بکیر از زراره همین معنا رو از امام باقر نقل کرده بود. شیخ ذیل اون روایت مطالبی در مورد ابن بکر گفته بود که اصلا با این ادعایی که این از اصحاب اجماع سازگار نیست. گفته بود ابن بکر جعل روایت کرده، چون یه حرفی زده دیده هیچکی قبول نمی کنه، رفته جعل کرده، از زراره روایت جعل کرده. بعد گفته مگه میشه آخه، مگه همچون احتمالی هست که جعل؟ گفته بله، این عقیدش فاسدتر از این حرف هست. چون ابن بکر فتحیه، گفته عقیده فاسدش اعظم از این است، چه برسه به این که بخواد جعل روایت. خود شیخ که ادعا میکند ابن بکر از اصحاب اجماعه، در اونجا میگه ابن بکر جعل روایت کرده، یعنی حتی مورد وثوق بردنشو، مورد وثوق بودنشو برده زیر سوال، چه برسه به اینکه از اصحاب اجماع باشه. این که حداقل ما ابن بکر رو توی چیزا میگیم موثق، فتحیون ثقه. اون حرفی که شیخ در مورد ابن بکر زده اصلا ثقه بودنشو خراب میکنه. شیخ احتمال میدهد ابن بکر جاهل باشد. بنابراین این بحث اصحاب اجماع و اینها حداقلش این است که در مورد ابن بکیر قابل، چون ابن بکیر محل اختلاف هم است که از اصحاب اجماع هست یا نه، حداقلش این است که با این حرفی که شیخ در اونجا در مورد ابن بکیر گفته این خیلی میره زیر سوال. بعدی خبر قیاس ابن ابراهیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام. جلب و جنب دو اصطلاحند، در دو جا کاربرد دارند، یکی در زکات، یکی در سباق. در زکات جلب یعنی این که عامل زکات بره یک جایی، اون محلی که میخواد زکات جمع بکنه، بره جای مستقر شه، بعد به مردم بگه اموالتونو برید ببینم زکاتش چقدر، این میشه جلب. جلب در زکات میگن حق نداره این کارو بکنه، باید برای هر کسی بره سر اموال خودش اونجا حساب کنه از زکاتش رو بگیره. در سباق جلب این است که در مسابقه ای که اسبا با هم میدن، کسی پشت سر اسب خودش کسی رو بذاره که حرکت بکنه، حالا با یه اسب دیگری یا با یه چیزی، و شروع بکنه به تهییج اسب او، با فریاد زدن و داد زدن و جیغ کشیدن و اینها یه کاری بکنه که اسبش تهییج بشه تا سریعتر حرکت کنه، یه نوع تقلب در مسابقه است. این جلبه. جنب در زکات بازم گفتن برود عامل زکات به یک محل خیلی دور، در به دورترین نقطه‌ای که میتونه اونجا زکات بگیره اونجا مستقر شه، به بقیه بگه بیایید اینجا. این یه معنا. یه معنای دیگه هم گفتن، یعنی این که اون کسی که صاحب مال زکوی است و باید زکات بده، همین که بفهمه عامل زکات اومد، بره خودشو گم و گور کنه که دسترسی به او پیدا نکنه تا زکاتشو بگیره. اینم یه معنای دیگه در زکات. در سباق جنب به این معناست که اینا موقع مسابقه یه اسب خودشون سوار می شدن، یه اسبم کنار اسب خودشون شروع می کردن به تازوندن، اسب بدون مرکب راکب، که هر وقت اسب خودشون می دن از نفس افتاد، از روی اسب خودشون می پریدن روی یکی اسبه و با اون ادامه می دادن، مثل دو امدادی. عرض شود که این هم نهی شده در سباق. اما لا شقار فی الاسلام، شقارو اینطور معنا می کند و شقارو ان یزوج الرجل الرجل ابنته او اخته و یتزوج هو ابنت المتزوج او اخته ولا یکون بینهما مهر غیر و تزویج هازا من هازا و هازا من هازا. پس در اینجا مهر و نکاح در نظر گرفته. در روایت اول گفت بوز، در روایت دوم می‌فرماید خود نکاح. بعدی مرفوعه جمهور ان ابی عبدالله علیه السلام، جمهور اسم آدمیه ها، جمهور معنای جماعت نیست. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشقار وهي الممانحة. ممانحة يعني عطا. وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على ألا مهر بينهما. إنم حالت سوم. در اولی مهر بوز بود، در دومی نکاح بود، در سومی اصلا مهر نیست. پس هر سه رو ما در روایات داریم، اگرچه هیچ کدوم از روایات هم سند نداره. چهارمی یه خبر نواهی که مرحوم صدوق نقل کرده، خیلی هم مفصله اما سند هم نداره. حسین ابن زید عن صادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله. از یه چیزای خیلی زیادی تا میرسه به اینجا که و نهى ان یقول الرجل للرجل زوجنی اختک حتی ازوجک اختی. اینجا اصلا بحث مهر مطرح نیست. اصل اشتراط نکاح هست فقط، اینکه یک نکاح مشروط بر نکاح دیگر شد. عرض شود که با توجه به این اخبار، اون چیزی که میشه استفاده کرد اینه، نکاح شقار در واقع یه نوع مبادله در زواج بوده، یک نحوه تاق زدن، تهاتر، همونطور که کالا رو با کالا عوض می کردن، زن با زن عوض می کردن. به نحوی که نکاح یکی از زنها می شده در برابر نکاح زن دیگر و مهری هم برای زنها در نظر نمی گرفتند. یعنی نتیجش این بوده که زن به مهر نمی رسیده، مالی به عنوان مهر به زن نمی رسیده. حالا اما از این که مهر یکی رو بزء دیگری قرار می دادن یا مهر یکی رو نکاح دیگری قرار می دادن یا میگفتن اصلا مهر نداشته باشن. هر سه اینها چه نتیجه ای دارد؟ نتیجهش این است که زن مهر نداره. یعنی مالی که به عنوان مهر به او تعلق بگیره براش قرار داده نمیشه. پس اون چیزی که مهمه در مسئله دو چیز است: یک، نکاح در برابر نکاح بوده؛ دو، چیزی به عنوان مهر به زن نمیرسیده، زن دستش از مهر خالی میمونده. در واقع با زن معامله یک نحوه کالا میشده، مثل اینکه خودش هیچ حق و حقوقی ندارد. بنابراین اختلافاتی که در تعابیر اصحاب وجود داره، یا در کلمات لغویین که سابقا خوندیم چهار قول بود در بین لغویین، این در واقع سبب اختلاف در معنا و مفهوم نکاح شقار نیست. تعابیر مختلفی است از امر واحد. مثلا مرحوم مفید در مقنعه مسئله را اینطوری مطرح میکنه: لا یجوز نکاح الشقار و هو ان یعقد الرجل لغیره علی ابنته و یجعل مهرها نکاحه لابنته او اخته. یجعل مهرها چی؟ نکاحه لابنته او اخته و هاذا نکاحن کانت الجاهلیت و تراه و تعمل علی و هو باطل فی شریعت الاسلام. پس در عبارت مفید مهر نکاح قرار داده شده. سلار شاگرد مفیده، نوعاً هم از مرحوم مفید در فتاواش تبعیت میکنه، اما مسئله رو اینطوری مطرح میکنه: نکاح الشقار و هو ان یزوج الرجل بنته من رجل الا ان یزوجه بنته او اخته من غیر مهر. چرا این گفت من غیر مهر؟ مفید گفته بود مهرش نکاهه، برای اینکه این همین معنا رو فهمیده که آقا وقتی نکاح و مهر قرار میدی یعنی چی؟ یعنی مهر نداره. حالا میرسیم دلیل بطلان رو میرسیم بشه. حالا فعلا معنا رو بفهمیم چیه تا بعد برسیم. بنابراین فرمایش مرحوم کاشف اللسان که فرمود فرق است بین این که بوز را مهر قرار بدهد یا نکاح را مهر قرار، نه هیچ فرقی نیست، فرقی نمی کنه. بگه مهرش بوزه یا مهرش نکاهه یا مهر ندارد، اینا در واقع نتیجه عمل مهمه، نه لفظی که در موقع عقد به کار میره. لفظ اهمیت نداره. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که زن مهر ندارد. حالا میرسیم، اونم یه مسئله است. حالا یکی یکی این مسئله ها رو میرسیم، آیا اگه یک طرفه باشه درسته یا نه، جزء مهر باشه درسته یا نه، اونا رو میرسیم. عرض شود که پس این معنای نکاح شقار. اما در خصوص اینکه نکاح شقار باطل است، دلیل بطلانش چی؟ ظاهرا این مسئله در بین اصحاب ما خلافی نیست، همه قبول کردند که نکاح شقار باطله، بلکه برخی ادعای اجماع هم دارند. شیخ در خلاف می‌فرماید نکاح الشقار باطل عندنا، و بهی قال مالک و شافعی و احمد و اسحاق غیر ان مالکن افسده من حیث و فساد المهر و افسده الشافعی من حیث و انه ملک لبزء کل واحد من شخصین. و ذهب الزهری و ثوری و ابو حنیفه و اصحابه الى ان نکاح الشقار صحیح و انما فسد فیه المهر فلا یفسد بفساده. پس در بین اهل سنت در خصوص اینکه نکاح شقار باطل است یا نه اختلاف است. یه عده گفتن باطله، یه عده گفتن اصل نکاح باطل نیست، مهر باطله. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. پس شیخ ادعای اجماع داره. خب برای اینکه بفهمیم آیا نکاح شقار باطله یا نه، اول باید صورت مسئله رو تنقیح کنیم، ببینیم کجا داریم بحث میکنیم. یک وقت میگیم دو نفر آمدن دختراشون رو به عقد همدیگه در آوردن، دخترا هم ناراضی هم رضایت نداره، این اصلا خارج از بحث ماست. چون اگه دختر رضایت نداشته باشد کبیره، نکاح فاسد از جهت اینکه رضایت معقود علیها در صحت نکاح شرط، این میشه خارج از بحث، این اصلا بحث نداریم. شقار باشد نباشد این نکاح باطل. یا اگر مولا علیها صغیره است، فرض بر این است در اینجا که این نکاح اصلش به مصلحت اون بوده، چون اگر در اصل هم اشکال باشد در مصلحت، این فعل ولی در واقع از روی اختیارات ولایی او نبوده، عملش عرض شود که فضولی است، پس اینها رو باید بذاریم کنار. این فرضا رو که بیاد دخیل بشه در مسئله، بخواد مسئله رو از جهت دیگر خراب بکنه، اینا رو بذاریم کنار. فرض کنیم از جهات دیگر نکاح اشکال ندارد، دخترها کبیرن، خودشون هم راضیه، آیا هنوزم میتونیم بگیم نکاح باطله یا نه؟ ممکنه در اینجا یه اشکالی گرفته بشه در فساد نکاح، اونم این است که درسته که نهی تعلق گرفته اینجا به معامله و نهی متعلق به معامله موجب فساد معامله میشه در جایی که به اصل معامله تعلق بگیره، اینو تقریبا همه قبول کردن، در جایی که نهی به اصل معامله تعلق بگیره این موجب فساد معامله است. اما اگر معلوم بشه که تعلق نهی به معامله از حیث مبغوضیت اصل معامله نیست، از حیث مبغوضیت چیز دیگری است که با اون قرین شده، اینجا میگن این نهی کاشف از فساد معامله نیست. مثلا اگر شارع نهی بکند از نکاحی که مهر آن خمر است، این معلومه اصل نکاح مبغوض نیست. چی مبغوضه؟ مهری که خمر قرار گرفته مبغوض است. اینجا میشه گفت اصل نکاح درست، مهر فاسد. مثال هم داریم در فقه براش، بیع وقتن ندا، مگه آیه نمی فرماید و ذر البیع، امر به ترک بیع مگه درش نیست؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ورال بیع. اما گفتن بیع اگر انجام بگیرد باطل نیست. چرا؟ چون میگن مبغوضیت مال اصل بیع نیست، مال این خصوصیتی است که خارج است از بیع، یعنی قرار گرفتنش در وقت نماز جمعه. پس اصل بیع درست، اگرچه کار حرام میکرد. حالا در همین جا هم میتونیم اینطوری بگیم، بگیم ظاهر ادله که آمدن نهی کردند از نکاح شقار اینه که این عمل به نحوی است که زن در آن محروم میشود از مهر. به زن هیچی نمیرسه، مبغوضیتش عند المولا من حیث هو و هو نیست، از حیث محرومیت زن از مهر است. بنابراین میتونیم ادعا کنیم اصل نکاح صحیح، مهر باطل. یعنی همون حرفی که ابو حنیفه هم گفته، حرف ابو حنیفه بی وجه نیست. عرض کردم زن فرض بر این است که راضی است، اما رضایت زن به این که مهر نداشته باشد مهر رو ساقط نمی‌کند. بله، چون مهر حکم شرعی است. نه دیگه، تبدیل می‌شود به مهر المثل دیگه، مثل مفوضه البوز میمونه یا مفوضه المهر.
یعنی اصل نکاح اصلا تعریف پیدا نمی‌کنه.
میگم مفوضه البوز رو چطوری میگید؟ اونجا چرا نمیگید نکاح باطله؟ ما دلیل داریم. اگرم مهر میتواند تعیین نشود عند العقد یا فاسد باشد، اما فساد مهر عقد و فاسد نمی کنه، تبدیل میشود به مهر المثل. مهر اصلا نداره، فرض بر این است که نکاح شقار مهر نداره، میگیم حد اکثر میشود مثل مفوضه البوز. چرا بگیم نکاح باطله؟ درسته که نهی تعلق گرفته به نکاح، اما از چه حیث؟ از حیث این که این مهر ندارد. خب بگیم پس نکاح درسته، مهرشو تبدیل میکنیم به مهر المثل. اما در جواب ممکنه اینطوری گفته بشه که این که مبغوضیت این معامله فقط از این حیث است که زن مهر ندارد معلوم نیست، چون اگر فقط از این حیث باشد باید در موارد دیگر هم از نکاح بدون مهر نهی شده باشد، در حالی که در ادله دیگر ما داریم که اگر نهیی نداریم از نکاحی که مهر ندارد. بله گفته اگه مهر تعیین نشده باشد اون وقت مهر المثل می شود، اما نهی نشده ازش. نداریم هیچ جا که نهی النبی عن النکاح من غیر مهرن. اگر مبغوضیت فقط از حیث این بود که نکاح مهر ندارد، نباید مختص به این مورد می شد، که باید مطلق بیان می شود. پس معلوم حیثیت مبغوضیت فقط این نیست، احتمال قوی وجود دارد حیثیت مبغوضیت از این جهت است که در این نحو از نکاح با زن معامله کالا می شود، به نحوی باش معامله میشه مثل این که داری جنس رد و بدل میکنی، دختر بده دختر بده. این نحو از معامله در نزد شارع ممنوع است و مبغوض است، پس نهی به اصل معامله تعلق گرفته، من حیث هویه. بنابراین میتونیم بگیم نکاح از این جهت باطل. حیثیت تعلق نهی به آن فقط حیثیت عدم مهرش نیست. فلذا صاحب جواهر یه مطلبی دارد مفصل نسبتاً، اما خیلی مطلب خوبیه. اینو من خدمتتون عرض بکنم با وجود تفصیلش، اما نکات خیلی خوبی توش هست. میفرماید الاقوا ان بطلان الشقار للنهی عن المقتضی للفساد فی المعامله الا ما حققناه فی الاصول لا لانه تعلیق بمعنى انه علق فيه التزویج على التزویج. یعنی میخواد بگه اگر ما میگیم باطله داریم بر از حیث تعبد میگیم، چون شارع نهی کرده. ادله دیگر رو نمیخوایم بیاریم وسط، بگیم که این تعلیق است، تزویج در تزویج آمده است. ضرورت عدم اعتبار تعلیق فيه في متن العقد بل هو غیر مقصود للمتعاقدين للمتعاقدين به و انما قصدهما الزام كل منهما الاخره بالتزویج بلا مهر غیر البوز و هو المسمى في عرفنا الان بالمبازعه. میفرماید که اینطور نیست. بعضیا گفتن باطله. چرا؟ چون موجب تعلیق در انشاست. میگه آقا اینجوری نیست که موجب، هر شرطی مگه موجب تعلیق در انشاست؟ قصدشون تعلیق در انشا نیست، فقط الزام طرف مقابله بر این که من یک کاری کردم تو هم به کاری انجام بده. ولال انه اشتراط عقد فی عقد ضرورت عدم اقتضاء ذلک الفساد و قد سمعت تصریحهم بالصحه فی اشتراط النکاح النکاح مهر معلوم. مجرد این که عقد نکاح در عقد نکاح شرط بشه هم اشکال نداره. یعنی چی؟ نه فرقی نمی کنه. نه اینجور نیست که اگه بگیم با از جمیع جهات که نمیخواییم مقایسه کنیم با کالا، بگیم کالا اگر جماد اینم باید جماد باشه، اراده داشته باشه، ارادهش مانع نیست. ممکنه زن خودش به خیلی چیزا راضی باشد، اما از حیث چی دارم میگم؟ از حیث این که با خودشو داریم با دو تا زن داریم با هم مبادله میکنیم، راضی باشد. راضی بودن که اینو از مبادله ای در نمیاره، از صورت مبادله ای. مثل این که میگی این زن در برابر این زن، این صورت مبادله را دارد ولو راضی باشد. راضی بودن که اینا صورت مبادله در نمیاره که. نه بحث قبح اصلا نداری. ما یک وقت میگی قبح عرفی، من اونو کار ندارم. من میگم شارع نهی کرده. به چه ملاکی؟ هر ملاکی. بالاخره نهی کرده. من که دنبال کشف ملاک نیستم. من متعبد به ظاهر ادله‌ام. میبینم شارع نهی کرده از این عمل. این که یک زن رو بیایی در برابر یک زن، بله یک وقت میگه این زن مهرش انقدر، این یکی زنم مهرش انقدر، کاری هم به هم ندارن. اما اگه من میخوای دخترم بهت بدم با این مرد، تو هم دختر، این دیگه از حالت کالا بودن در میاد. حالتی که در جاهلیت عقد می‌کردن، مثلا از زن روی اراده اگر اون باشد چرا فقط داره نکاح شقا رو میگه؟ مطلقا بگه دختر رو بدون اراده خودش شوهر ندید. اون ربط نه، فقط اون نبوده که، نه میگم اونو همونو بگه کافیه. اگر مراد فقط این است که بدون اراده نباشد، احتیاج به نهی از نکاح شقا نبوده. میگم اگر ملاک اون باشه یه بار گفته، چرا فقط نکاح شقا؟ اگر اینجوری باشد باید تک تک نکاح‌هایی رو که وجود داشته و درش اراده زن نبوده رو هی یکی یکی اسم بیاره. یکی از نکاح‌ها در زمان جاهلیت انواع و اقسام نکاح داشتیم، چند جور نکاح داشتیم، یکیش نکاح شقار بوده. باید نگاه بکنی نکاح شقار چه خصوصیتی در خودش هست که مختص به ذکر شده. شما میگی یه خصوصیت چیزی داره که در همه نکاح‌های جاهلی بوده، اونم این که زن هیچ کاره بوده. خب پس خصوصیت نکاح شقار چیه؟ برای چه مختص به ذکر شده؟ وقتی مختص به ذکر میشود ظاهرش این است که یک خصوصیتی در خود این نکاح هست به اسم نکاح شقار که مختص به ذکر شد. آخه با شاید که جور در نمیاد که. ظاهر دلیل چیه؟ ظاهرش این است که یک نکاح شقار خودش خصوصیت داره. اینجوری که شما میگید نکاح شقار خصوصیت نداره، حرف شما این است نکاح شقار خصوصیت ندارد، این موافق با ظاهر دلیله یا مخالفه؟ این مخالف ظاهر دلیله که نهی آمده تعلق گرفته به چنین موضوعی. اگر میخواید بگید خصوصیت در این موضوع نیست، فقط از حیث مصداق ذکر شده، باید قرینه براش بیاری. به مجرد احتمال نمیتونی این حرفو بزنی. وقتی که موضوعی در دلیل حکم میاد، حکم بران مترتب میشود، ظاهر دلیل این است که این موضوع خصوصیت داره. اگر مثلا گفت زید واسه من بیار، ظاهرش این است که زید خصوصیت دارد. اگر میخوای بگی نه زید خصوصیت نداره، این منظورش این بود که انسانی واسه من بیار، زید به عنوان مصداق گفته، باید قرینه برای حرفت داشته باشی. وگرنه ظاهر این که گفت زید و بیار یعنی زید با خصوصیاتش میخوام. بله میگم در خود چیز که عرض کردم، ما اصلا فرض رو بر این میذاریم که زن راضی باشد، چون اگه راضی نباشد اصلا فرقی بین شقار و غیر شقار و هیچ نکاح دیگری نیست. ادله دیگر آمدن گفتن زن اگه راضی نباشه معقود و نلاحی، اگه راضی نباشه نکاح باطل، اصلا از اون جهت بحث نمی کنیم. فرض رو بر این میذاریم زن راضی باشد، بازم نهی تعلق گرفته. شما نمیتونی بگی اگه زن راضی باشد دیگه نهی تعلق نگرفته. اینو اگه میخوای بگی باید دلیل بیاری برای حرفت. این یه ادعاست، ادعا نیازمند دلیل. ظاهر دلیل این است که نکاح شقاری منهی عن هست، زن راضی باشد یا نباشد اطلاق داره دلیل. نه اجماع که مدرکی است، خب معلوم مدرکش ادله است، روایاته. اون عمل اصحاب روایات و سندش رو تصحیح میکنه. نه قدر متیقن نمیخواد، عمل اصحاب سند روایات رو تصحیح میکنه، میتونیم بهش عمل کنیم. الان دلیل لفظی ما داریم، دلیل لفظی که سندش مشکل داشت با عمل اصحاب درست شد. حالا که درست شد ما تمسک به دلیل لفظی میکنیم. اگه هیچ دلیل لفظی نداشتیم، مجرد اجماع بود، بله به قول شما قدر متیقن میگرفتیم. اما ما الان دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی هم اطلاق داریم. اون یه بحث دیگه است.
بعدن همین را مثلا سه دفعه بگید که اگر شما برای ما مثلا دکتر بدید،
اون یه بحث دیگه است. اون که اگر این کارو بکنی بعد من فلان کارو میکنم، اون بحث ما اصلا نیست. بحث سر این است که الان داره نکاح صورت میگیرد، اون یه قرار دیگه است. اون اشتراط نکاح در ضمن یک فعل دیگه است. بحث سر این است که همین الان داره نکاح صورت میگیره، در ضمن نکاح یه نکاح دیگری قصد شد. حالا دیگه وقتمون هم تموم شد، بس بحث صاحب جواهر موندیم. اجازه بدید فردا ان شاء الله خدمت نشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.